بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سه‌شنبه در فضائل کم نظیر است. سه‌شنبه در فضائل کم نظیر است. سه معصومش معارف را امیر است. یکی سجاد شد در وادی ذکر، دو صادق هم فقاهت را امیر است. و السلام علیهم آل بیت نبی المصطفی. مقدمه ذکر شد، چند کلمه دیگر به این مقدمه اضافه می کنیم و آن این که عرض شد امنیت یکی از نعمتهایی است که در زمین هم برای فرد، هم برای خانواده، هم برای جامعه و هم برای قطر و کشور حرف اول است در جهت تکامل و تعالی و رشد. بدون امنیت هیچ بستری در جهات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پدید نمی آید. همانطور که طبق روایت خصال، که این روایت رو به نظرم اشاره کردم، از جعفر ابن علی کوفی، از جدش حسن ابن علی، از جد او عبدالله ابن مغیره، از امام صادق، امام صادق فرمودن قال رسول الله نعمتان مکفورتان الامن و العافیه. خصال صدوق صفحه 70. این روایت میشه در سندش تأمل کرد، لکن از اون متونی است که نیاز به سند ندارد. یعنی یک واقعیت طبیعی و تجربی در زندگی بشر است که هر انسانی با هر قد و قواره فهم و درک و فرهنگ و استعداد این رو درک میکنه که امنیت و سلامتی دو نعمتن که همه اوضاع احوال زندگی بشر در روی کره خاک با این دو قابل تصور هست به عنوان یک معیشت، به عنوان یک زندگی. بنابراین اگر عقل کسی هم فتیلش کاملا پایین باشه، حداقل عقل رو داشته باشد، این رو میفهمد و درک میکند. فعلا ذالک، اگر هم سند این روایت معتبره، صحیحه حتی متواتره باشد، میشه ارشاد به حکم عقل. خب اگر امنیت این طوری است که هست، بله دیگه فرق نمی کنه. مثلا بحث اخلاقی که آره، بحث نمیشه گفت عنوان اخلاقی، بحث اخلاقی نیست، بحث تکوینیه، یه امر تکوینی طبیعی است. اصلا هر چیزی که مدرک به عقل باشه نیاز به تأسیس نداره دیگه، نیاز به بیان تأسیسی از طرف شارع نداره، عقل رو درکش میکنه، مگر در نسبت به خصوصیات. حالا خصوصیات چه؟ چرا نسبت به خصوصیات امنیت، خصوصیات سلامت ما از شرع داریم. در بحث پزشکی هم بحث شد که این مسائل تجربی معقول مدرک بالحس، اینها نیاز به سند ندارن، نیاز به روایت ندارن. اصل خود این که ما علوم تجربی رو باید تعقیب کنیم نیاز به سند ندارن. اما شکل و شمائل اینها چه شکلی باشه توحیدیه، امنیتی که شخص نخواد با امنیت خودش زندگی دیگران رو به خطر. خب اینجا شرع میاد و مقید میکنه، امنیت مطلق نیست، بلغ ما بلغ ولو به دیگران ظلم میکنه. اصل امنیت یک امر طبیعیه. وقتی که اینطوری شد در جامعه‌ای که قرار است بر محور آسمان وحی زمین رو بپذیرد و مدیریت کند، میگه این امنیت باید توأم با کرامت باشه، توأم با صداقت باشه، توأم با عدالت باشه. و از طرفی هم میدانیم که این امنیت بدون اقتدار در حکومت‌ها برقرار نمی‌شود. از آغاز کره زمین، از آغازی که پدر بزرگ ما آدم را آمده رو کره و بعد کثرت جمعیت پدید آمده، دو جبهه هم باز شده، یکی جبهه حق، یکی جبهه باطل، یکی جبهه عقل و فطرت، یکی جبهه شهوت و حیوانیت. این لازمه موجودیت انسان هست رو کره خاک. طبیعتش یه آوازی را میخواند، حقیقتش آواز دیگری، یکیش حقه یکی باطله. بعد طبیعی انسان غالبا بشر رو سوق میده به باطل، بعد حقیقی انسان که عقل و فطرت سوق میده به حق. چون انسان مختار آفریده شده، انتخابگره. غالبا انسان رو کره زمین نه به عنوان انسان، به عنوان حیوان، به عنوان حیوان ناطق، نه با این عنوان انسان، چون انسان با همین عنوان از انسه، میشه المؤمنو یعلف و یعلف. اصلا همش محبته، همش خیره، همش عدالته، همش پاکیه. انسان به ماه و انسان دی شیخ با چراغ همی گشت دور شهر رو که دفعه دیگه هم خوندیم، همینو میگه. یعنی یک موجودی که سر تا پا و وجودش خیره، خیر محضه، همون بعد خلیفت اللهی انسان. اینا کمن دیگه، تا الانش اینطوری بوده، از زمان انبیا تا الان، از این بعدش هم همینطوریه. فقط یک زمان باقی مونده، اونم ظهور، که قرار زمان ظهور این وضعیتی که در طول تاریخ زندگی انسان رو کره زمین بوده این نباشه، اکثرا بشن خوب، جهان پر از عدل و داد بشود. توال که نشد، نباید این شکلی باشه. یعنی با این عقل آدمیزاد، با این شکلی که تا به الان عمل کرده، زمین پر از عدل و داد نخواهد شد، بلکه اکثر زمین همینطوری با ظلمه. تنها چیزی که میاد زمین رو آباد میکنه عقل و فطرته، همین بعد فطرت و عقل که بیاد غالب بشه بر بعد حیوانیت و طبیعت، اون زمان میشه. تا الان که نشده، هیچ پیامبر ما نتونست کاری بکنه، ائمه هم نتونستن کاری بکنن، 5 سال حضرت امیر نتونست کاری بکنه. ولی این به این معنا نیست که حال که این طور است و چون باید منتظر باشیم زمان ظهور برسد ما کاری نکنیم. نه، ما موظفیم در حد توان به عنوان نسبی، هر کسی به اندازه استعداد خودشی که میشه روح الله الموسوی الخمینی رضوان الله تعالی علیه، اون در یه حد وارد میشه تا میرسه به اینجا که حکومت تأسیس میکنه، و افراد دیگرم به اندازه‌ای که توان دارن باید برای آبادی زمین تلاش کنن. آبادی زمین به آبادی انسانی حقیقی. مثلا اگر یک کسی میتونه یک محله را آباد کنه که عرض شد زندگی اجتماعی انسان از خانواده شروع میشه، بعد همسایه، بعد محله، بعد شهر، بعد کشور، بعد جهانی شدن امروز که میگن جهانی شدن، باید در حد همون محله خودش کار رو انجام بده در حد توان، و اگر به جایی رسید همونطور که داره وظیفه رو انجام میده به جایی میرسه که میگه باید حکومت تشکیل بدم، که این حکومت فعلی ما جمهوری اسلامی بر این اساس پدید آمده که یک فقیه تصمیم گرفت به وظیفه خودش عمل کنه، امر معروف کنه، نهی از منکر کنه، مراحل رو گذرون، مردم آمدن به میدان، یک شرایطی شد که کاملا مهیا شد که یک نظام ظالم سلطنتی قلدر دست نشانده قدرت‌های بزرگ را از این مملکت انداخت بیرون، مردم را آزاد شد. حالا دیگه بعد چی شد و چیکار کردن، ما چه شکلی عمل کردیم، روحانیت چه شکلی عمل کرد، مسئولین چه شکلی عمل کردن، اینا که رفتن پشت میز نشستن چه شکلی، هم اینا دیگه حرفای دیگه است، ما به اینا کار نداریم. ما یه حکومت اسلامی که بنیانش بر تقوا بسته شده، که یقینا نظام جمهوری اسلامی بنیانش اساس علی تقوا، یه بنیان پاکی داشت. بعد مثل خود اسلام که اساس علی تقوا، شر علی تقوا علی الخیر، به ذات خودش عیب نداره، ما مسلمونا خرابش کردیم، این صاحبان قدرت یه عده تخریب کردن و مردم هم به غفلت کشیده شدند و حالا به این شکل در آمده که با این همه امکانات باید مردم تو تورم و فشار و بدبختی و سختی زندگی کنن. دست خودمونه، الا نظام که این نبود، نظام اون دوره سختش که هیچی نبود، نداشتیم مملکت، در مقابل دنیا استاد، همه هم راضی بودن، همه هم با محبت زندگی میکردن، همه توی حالا اگر اون رویه باشه چی میشه؟ من همه جا میگم تو منبرات، توی سخنرانی یک جمعیت ها میگه زیاد حرم و در میگم اگه واقعا یک ماه شعبان مسئولین و مردم برگردن به اون نگاه دهه اول انقلاب، کلن تورم از بین میره. یعنی آخر ماه شعبان که وارد بشیم به ماه رمضان، این قیمت ها همه میاد پی، مثل اون جریان چیز میشه، جریان قطعنامه میشه، که قطعنامه وقتی پذیرفته شد یه دفعه همه ریخ و هم ریخ کلا. بله. حالا اگر همچه اتفاقی بیفته که نمیفته، یقینم داریم نمیفته، ولی میدانیم اگه بیفته این میشه، یعنی با این همه قدرت و توان و توسعی که پیدا کرده این مملکت، همه چیز در هم میشکنه، یعنی بت‌ها میشکنن، توحید میاد رو، توحید اگر آمد رو همه چیز رو خونسا میکنه. اون وقت دیگه هیچی نداشتیم، خونسا شد، حالا همه چیز داریم، هیچی نداشتیم. تولیدات شما ببینید چیزی ساده، پنیر، پنیر رو ایران نمیتونید تولید کنید، همه چندین کارخانه تولید، خوراکیات دست اول رو از خارج میآوردن با کوپن میدادن به مردم. حالا همه اینا داره تولید میکنه، فراوان فراوان هست. با اینکه فراوان فراوان هست، در گرانی عجیب و غریب، تورم عجیب و غریب. از کجایی، از همینی که ما نرفتیم سراغ این حقیقت، بله، فطرت گرایی، عقل گرایی، شهوت دیگه، شهوت هوا و هوس، قدرت مستی میاره، پول زیاد مستی میاره آدم، و مست شدن مستهای قدرتمند در سیاست و مال، اونا باعث میشن که این مملکت با این همه توان به این فلاکت بشینه که اکثری مردم درونشون ناراضی و عصبانی، ناراحت، در فشار و جهت روانی هست. دارن، اما خیلی از اینا دارن، وضعشون هم خوبه، ولی استرامات اقتصادی اینا رو عصبی کرده. خب، بنابراین امنیت محور کار ماست تو این بحث. این امنیت با عنوانی رو که آغاز کردیم، تبادلات یا مبادلات بین المللی نظامی در حکومت اسلامی، سازوکار لازم داره. سازوکار این امنیت برای حکومت اسلامی مسئله تجهیزاته، تجهیزات نظامی در این زمان فعلی. بهترین آیه‌ای که از قرآن کریم حکومت اسلامی رو توصیه میکنه به فراهم آوردن تجهیزات همین آیه است که بر سینه سپاه پاسداران نقش بسته. آیه 60 از سوره انفال: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، هر چه قوت دارید اینا رو آماده کنید به اندازه توان. رباط خیل هم که الان دیگه اسب نیست، از چیزایی که الان ما میفهمیم کلیات قرآن و حدیث رو باید توسعه بدیم، اینا عموماتم همینی که در مثلا موضوعات احکام زمان پیامبر یه چیزایی آمده که اونا دیگه از بین رفتن، اونا موضوعیت ندارن، عوض شده موضوع دیگه. الان اسب و قاطر و شمشیر و خنجر و نیزه و اینا معنا نداره. گاهی هم ما برای ظهور حضرت مهدی اینا رو معنا میکنیم. یه عده متحجر تو چند وقت قبل که میرفتن اسب میبستن کنار سامر را، شمشیر میبستن، اسب خوب آماده میکردن که امام زمان از اون سوراخی که میاد بیرون، از اون سوراخی که میاد پایین، یعنی سردا از اونجا آمد بیرون اسب داشته باشه سوارش. اینقدر عقب ماندگی ما مسلمان هم. اینا نیست که بر اساس روز و تطور و تحول در طبیعت و علوم تجربی رشد میکنه. ما تو پزشکی هم همین رو گفتیم، اصلا معنا نداره ائمه علیهم السلام نسخه بپیچن تا بگن نسختنا نسختن الی یوم القیامه، نسخه پزشکی ما نسختن الی یوم القیامه، مثل حلال محمد حلال. نمیتونن این کار بکنن. اصلا اولا در شأنشون نیست که با او بحثی کردیم، بعدا نمیشه همچی چیزی، امکان نداره. یک مطلب در میاد چندین برابر از مسائل اعتقادی اخلاقی رفتاری موسعتر وسیعتر که اصلا تو قالب کتابا در نمیاد بخوان بنویسن. مثلا اوضاع هواپیما، اوضاع هستی، همه اینا رو منوشتن. مثلا یادم چیزایی که شبیه این چیزایی که با کثرت جمعیت باید پدید بیاد. خب مشخص از این اعدو مستطعتم مطابق با هر زمانی به حسب عرف اون چیزایی که امنیت یک مملکت رو تأمین میکنه چیه؟ اسلحه‌های پیشرفته. قرار نیست این می بود که امام می فرمود که ما امیدواریم بشر به رشدی برسد که مسلسلها رو به قلم تبدیل کنه. اون زمان ظهوره، نمیشه اصلا، الان نمیشه. بدون مسلسل نمیتونی شما حکومت اسلامی تشکیل دادی مثلا 80 میلیون رو مسلمون نگه داری، 80 میلیون رو شیعه نگه داری، 80 میلیون تا حدودی از دین نیستی که تو دنیا مثل ایران نیست. علی رغم این بدبختیه که ما داریم، گرفتاریه که داریم، خوبیارم ببینیم، نیست تو دنیا الان جایی که واقعا دین به معنای واقعی دین باشه، دین خدا باشه، نیست. تنها جایی که دین هست و این همه دارن باش درگیر میشن همینجاست. دین اگر عملیاتی میشد میگذاشته اینها. خب خیلی از اتفاقاتی که افتاد از طرف بیگانه بود، یعنی حتی مسئولین ما که خراب شدن بیگانگان خرابشون کردن. یعنی تبلیغات عجیب، یا فرد اخیر رو که اعدام کردن کی بود؟ یک نماز شب خون بود، یک آدم متعهد بود، این تو مرکز اطلاعات ایران بود. یعنی چطوری تخریب شده؟ اگه این موانع بیرونی نمی بود که حالا ایران شده بود یک ابرقدرت و همین بعد پدر سوختگی این آمریکا اسلامی رو از بین برده بود دیگه، سیطره پیدا میکرد بر جهان، میشد قدرت اول دنیا. یعنی استعداد رو داره مکتب اهل بیت. این فقه اسلام و اسلام حقیقی اگر اوج بگیره، الان میترسن، سعودی داره میترسن، همه دارن میترسن. از چی میترسن؟ میفهمن که این حالت بسیجیگریش، حالت از خودگذشتگی، حالت بله نفوذش یه حالت عجیبیه، همه جور تعقیب میده. دنیا رو الان تحت تاثیر قرار داده، نه با نگاه داعشی بلکه با همون نگاه خودش، با همون نگاه اخلاقی، با همون نگاه اعتقادی. انسان لازم هست برن سراغ تجهیزات. خب وقتی رفت سراغ تجهیزات به اینجا میرسه که تکثیر تجهیزات. یک ایران قوی ولو چیز اولیش هم از بیگانه گرفته، همین پهباد رو ایران از بیگانه گرفت، خیلی از جریان هستی رو از بیگانه گرفته اصلش رو، ولی توسعه داده در حدی که حالا مثلا روسیه میاد میگه به من پهباد بده، خودش میشه یک سرمایه دار اسلحه و بعد کشوری مثل روسیه میاد تقاضا میکنه، عرضه و تقاضا. تو این عرضه و تقاضا فقه میاد قضاوت میکنه که توی که میخوای حالا قدرتمند شدی بر پایه ایجاد امنیت و توسعه امنیت قدرت پیدا کردی، سرمایه دار شدی در بعد تجهیزات نظامی، میتوانی توی حکومت اسلامی به کشوری مثل روسیه اسلحه بفروشی؟ کلیاتی که در این رابطه در فقه هست از آیه و روایت خواهیم قراره بررسی کنیم انشاءالله. چندین قاعده فقهی اینجا قابل بررسی است، یکی قاعده نفی سبیله، یکی قاعده استعلاء بر کفاره ولا تهنوا ولا تحزن، یکی قاعده حرمت آن علی الاسم، یکی قاعده برخورد انسانی با کفاره، یکی قاعده ذلت کفاره و هم ساغرون، یکی قاعده عدم تشبه به کفاره، که انشاءالله بتونیم کم کم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.